بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 48، سطح ششم. و اما الدلیل الخاص و به اثبات عرضیت سطح و هوه ان سطح این نمایه ارزول الجسمی به واسطت تناهی. بحث سر این داشتیم که کم که متصل که منفصل عرض است نه جوهر. گفتیم بر این مدعا خواجه دو دلیل قام شده. دلیل اول دلیل عام بود که ثابت میکرد کم متصل به انواعی و همچنین کم منفصل همگی عرضند. اما در دلیل دوم این انواع جدا جدا بحث میشه و برای عرض بودن هر یک دلیل جدا اقامه میشه. جسم تعلیمی رو با دلیل جدایی ثابت میکنیم عرض سطر و دلیل دیگر، خط با دلیل مجزا، بعد میرسیم به کم متصل غیرقار که زمانی اونم با دلیل دیگری و آخر به کم متصل اونم با دلیل مستقل. تمام این انواع کم رو با دلیل جدایی از یکدیگر اثبات میکنیم که عرضن، ولی بعد نتیجه میگیریم که همین ها پس عرضن. بیان عرض بودن جسم تعلیمی قبلا گذشت، الان میخوام بیان کنیم که سطح هم عرض است. بیان مطلب اینه که چه جسمی میتواند سطح داشته باشد. جسمی که متناهی سطح دارد، چون سطح نهایت جسم. و جسمی که متناهیست نهایت داره، پس جسمی که متناهیست هست داره. پیداست که جسم نامتناهی سطحی نداره، که آخری نداره که اون آخر سطحش باشه. پس سطح بر جسم حمل می شود به واسطه تناهی. تناهی ذاتی جسم نیست، زیرا که با برهان برای جسم اثباتش میکنیم. برهان میاریم بر تنهایی ابعاد و ثابت میکنیم که جسم متناهی است. چیزی که با برهان برای امری ثابت شود ذاتی اون امر نیست، چون ذاتی شیء لم یکن معللا. ذاتی رو نمیشه با علت برای شیء ثابت کرد. ذاتی برای شیء ثابته که به علت نداره. اگر چیزی رو ما برای امری با دلیل ثابت کردیم، اون چیز برای اون امر ذاتی نیست. ما تناهی رو داریم برای جسم ثابت میکنیم، پس تناهی برای جسم ذاتی نیست، اجنبی است. سطح به واسطه این اجنبی داره بر جسم هم میشه. چیزی که به واسطه اجنبی بر جسم هم بشه اونم ذاتی جسم نیست، پس سطح ذاتی جسم میشه. اگر ذاتی جسم نباشد باید عرضی جسم باشد. ثابت شد که سطح عرض است، چون با واسطه اجنبی داره بر جسم هم میشه و ذاتی این چنین نیست که با واسطه اجنبی هم بشه. پس ذاتی نیست. اگر ذاتی نیست عرضه. صفحه 48 سطر 6. و اما دلیلی که خاص است به اثبات عرضیت سطر، اون دلیلی که سطر عارض جسم میشود به واسطه تناهی. و هوه یعنی تناهی. زمین رو به سطر بر نگردونید، زمین به تناهی برمیگرده. و هوه لیستم این مقبماتی. متن مصنف رو که بعدا میاد نگاه کنی، تو خط بعد میاد به افتقار و تنهایی الا برهان. نمیگه افتقار و سطح الا برهان، میگه افتقار و تنهایی. و این نشون میده که هوهی که در اینجاست به تنهایی برمیگرده نه به سطح. و هوه این تنهایی لیستم این مقبمات جسم، زیرا این تنهایی احتیاج به استدلال دارد. الا مامره در بس تنهایی عباد. خب پس تناهی مقوم نیست. سطح به واسطه اینی که مقوم نیست داره برای جسم حاصل میشه، یعنی سطح به واسطه اجنبی داره برای جسم بار میشه. و ما سبت لشین به واسطه تن اجنبیتین لا یمکنن یکون ذاتین، لا این کبرای کلیه. چیزی که برای شیعی به واسطه اجنبی ثابت شود، اون چیزی که با واسطه ثابت می شود ذاتی نیست لهو، یعنی برای اون شیعی. اونی که داره با واسطه اجنبی برای شیعی ثابت می شه ذاتی اون شیعی نیست. و سطح چنین است، حسد ذاتی نیست، یعنی هو خارج اون اندر جسم، فهو یعنی سد. اینجا دیگه زمینی به تنهایی بر نمیاد. فهو یعنی این ماسبت که در ما نهنوهی سد هست، خارج از جسم است، عارض للجسم است، به هو المسلوب. و الی هذا اشار به قولش مصنف که گفت افتقار و تنهایی الی برهان. افتقار و تنهایی الی برهان مبتداست، اینو بعدن عرض میکنیم. و تبدل مع بقاء الحقیقه که در جلسه قبل خوندیم، و افتقار و تناهی الی برهان که الان خوندیم، و معطوف‌های دیگر خبر همشون آخر این قسمت میاد در صفحه 49 سطر سوم. یعطی عرضیت الجسم تعلیمی تا آخر. اون تبدل، این افتقار، اون ثبوت، اون کذا و کذا عطا میکند عرضیت جسم تعلیمی صد خط تا خط. اینا مبتدا هستن، اون یوتی که بعدا میاد خبرش. الهازه اشار مصنف به قولش گفت و افتقار و تناهی الی برهان، یعنی این که تناهی احتیاج به برهان دارد، سلام علیکم، و واسطه میشود برای عروض، برای حمل صد بر جسم، عطا میکند به ما، یعنی ما رو هدایت میکند به این که سطح عرض است برای جسم، نه این که ذاتی باشد. این بسته بود. صفات خدا ذاتی نیست، صفات خدا، صفات ذاتیش هم ذاتی نیست، این ذاته، نه ذاتی. ذاتی یعنی جز از ذات، هیچ وقت خدا ذاتی نداره، این جز نداره، بسیطه. این ذاتیاتی که اینا که ما میگیم در مورد خودمونه، در جایی که ماهیت وجود داشته باشه ذاتی هم وجود داره. در مورد خدا که این وجوده و ماهیت نیست، اصلا ذاتی نداره. که بگیم صفات خدا ذاتی خداست، اون ذاتی که میگیم در مقابل فعلی، اون مشترک لفظیست با این ذاتی گرم داریم ورز میکنیم. کلمه ذاتی شما رو به اشتباه نندازه، فکر نکنید که حالا اون صفت، صفت ذاتیه با این که مثلا فرض کن فصل و جنس هم ذاتیه، ماهیتا یکیه. این ذاتی غیر از اون ذاتیه، اون ذاتی یعنی این ذات یا در مقام ذات در مقابل فعله، این ذاتی در مقابل عرضیه. فرق میکنم با هم. اما دلیل الخاص و بالخط، به چه دلیل ثابت میکنیم که خط عرض است؟ میفهمد که ما جسمی رو ملاحظه میکنیم، میبینیم مشتمل بر خط نیست. اگر خط ذاتی جسمی بود، حالا ذاتی بلا واسطه یا ذاتی با واسطه سطح، هر چی بالاخره، اگه ذاتی بود، البته ذاتی با واسطه، حالا باید ببینیم چی هست. ذاتیه، ذاتی بود، اگر ذاتی بود جدا نمیشد از ذات ذاتی، هیچ وقت ذاتی رو از ذات ذاتی نمیشه جدا کرد. اگر خط ذاتی جسم بود از جسم جدا نمیشد، در حالی که ما در کره خط نداریم، خط فرض میکنیم ولی خط واقعی نداریم. پس اگر خط ذاتی بود جدا نمیشد از جسم، اگر ذاتی جسم بود جدا نمیشد از جسم، ولی میبینیم جدا شده از جسم، کشف میکنیم که ذاتی نیست بلکه عرضی است. در بیانشون میفرمان در کره حقیقی خط نداریم. چرا قید حقیقی میارن؟ در کره حقیقی خط نداریم. قائلین به اجزای لا یتجزا، کره رو در واقع کره نمی بینند، میگن مرکب است از اجزای لا یتجزا، و این اجزا که کنار هم و مجاور هم قرار گرفتن بینشون شکاف نامرئی وجود داره، و این شکاف نامرئی این جزء با شکاف نامرئی جزء دیگر، همینطور شکاف ها رو کنار هم بذارید یه خط ترسیم میکنه، خط نامرئی تو کره وجود داره، خط وجود داره نامرئی، یعنی همون شکاف هایی که هست همه خط هست، حالا وقتی به هم متصل بشن میشن خط. پس در کره خط موجود است اگر کره مرکب باشد از اجزای لا یتجزا، ولی کره حقیقیه یعنی اون که واقعا کره است، نه مجتمع از اجزا است، بلکه کره است درش خط وجود نداره. کره حقیقیه یعنی کره ای که متصل واحده، این رو شمون کره حقیقی. در کره حقیقیه خط وجود نداره مگر خط فرضی. و اما دلیل خاص به خط، دلیلی که اختصاص به خط دارد و ثابت میکند که خط عرض است، فهو اون دلیل این است که جسم گاهی یافت میشود بدون خط کما فی الکره الحقیقی. این یه مقدمه، مقدمه بعدی و تحقق شیء بدون مقدم هی محالون، شیء نمیتواند بدون مقدم موجود شود. نتیجه این است که فالخط لیس به مقدم للجسم بلکه عرض است للجسم هو المسئول. و هذا معنی قول مصنفی که گفته و ثبوت الکره الحقیقیه. یعنی وجود کره حقیقیه که فاقد خط است نشان میدهد و عطا میکند به ما که خط ذاتی جسم نیست و الا از جسمی که کره است جدا نمیشود. جدا شدنش نشون میده که ذاتی نیست بلکه عرض است. اما دلیل خاص لزمان، به چه دلیل ثابت میکنیم که زمان عرض است؟ میفهمد زمان مقدار حرکت است چنان که در خود جای خودش ثابت شده. پس زمان احتیاج به حرکت داره چون مقدار حرکتی. و حرکت این مقدار رو میپذیره، پس زمان احتیاج به حرکت داره، مثل هر مقداری که احتیاج به اون شیء ذوالمقدار داره. مقدار جسم احتیاج به جسم داره، بدون جسم که نمیتونه وجود بگیره. مقدار مثلا فرض کنید که یک خط هم احتیاج به اون خط داره، بدون اون خط نمیتونه وجود بگیره و هاکزا. مقدار شیء محتاج به شیء، زمان مقدار حرکت، پس محتاج به حرکت. حرکت چیست؟ حرکت در جای خود ثابت شده که عرضه، پس زمان محتاج به عرضه، و چیزی که محتاج به عرضه خودش به طریق اولا عرضه، نمیتونه جوهر باشه، جوهر که محتاج به عرض نیست. زمان محتاج به حرکت است، این یه مقدمه. حرکت عرض است، این مقدمه دوم نتیجه میدهد که پس زمان محتاج است به عرض. این نتیجه رو در قیاس بعدی مقدمه قرار میدیم، میگیم زمان محتاج است به عرض، این یه مقدمه که همون نتیجه قبلمون بود. مقدمه بعدی اضافه میکنیم و آنچه که محتاج به عرض است خودش عرض است، نتیجه میگیم پس زمان عرض است. با قیاس مرکب نتیجه گرفتیم عرض بودن زمان. و اما دلیلی که خاص است برای زمان و ثابت می کند که زمان عرض است، این است که انهو یعنی زمان مفتقر به حرکت است چون مقدار حرکت است. و هی یعنی حرکت، هی یعنی حرکت، عرض است نتیجه می دهد پس زمان محتاج به عرض است. زمینه می کنیم ول مفتقر الال عرض عرضون را، نتیجه می گیره پس زمان عرض است. و این از معنای قول مصنفی گفته و افتقار به عرض احتیاج داشتن به عرض، عطا می کند عرض بودن زمان را. و اما در مرتبه بر در خارج نه، در خارج عرض با معروض با هم یافت میشن، در مرتبه و در تحلیل ذهن عرض وجودش متکی به جوهر است، پس مؤخر از جوهر است.
در تقدیر خداوند یک تقدیر به این عرض ما هم درست بگیره که اونجا شجوری میشه درست کرد که تقدیر برمان قبل از موجود شدن اشیاء.
تقدیر به عرض تعلق گرفته، اون تقدیر قبله، عرض که قبل نیست.
برای به تقدیر عرض این چیه هم بشن بسه قبل از این چیه هم وجود بید.
خب اون وجود دیگر عرض است. وجود تقدیری عرض یعنی وجود نفسی یا عقلی عرض، غیر از عرضیست که در خارج میاد. عرضی که در خارج میاد متکی به این جسمه. اون عرضی که در تقدیر خدا اون رو ملاحظه کرده و مقدر کرده که به این جسم بده، اون وجود علمی عرضه، وجود علمی عرض، وجود قضایی قدری عرض، اون مقدم بر وجود خارجی. اون که بحث ما نیست، بحث ما اینه که این عرض خارجی با جوهر خارجی این چنین است که عرض خارجی وجودش مؤخر است از جوهر خارجی، نه اون این عرض در وقتی که در علم خدا بود. عرض در علم خدا مقدم بود بر جوهر، خود جوهرش هم مقدم بود به این جوهر خارجی. علم به جوهرم یعنی قضای جوهرم مقدم بود بر جوهر خارجی. بالاخره اون تقدیرات همه وجودهای علمی این اشیان، اون همه مقدمن، اونا که موضوع بحث ما نیستن. این عرض جوهر خارجی کدامش مقدمه کدامش مؤخره؟ خب جوهر در تحلیل ذهن وجودش مقدمه، عرض وجودش مؤخره. در خارجم که وجود هر دو با هم
عرض خاصی
که جوهرم همیشه همراه با عرض خاصی هست در وجود خارجش، مثلا در خارج موجود میشه. بر کجا دارید نقص میکنید؟ بر این مفتقر دارید نقص میکنید؟ عرض خاص محتاجی به معروض نیست؟
با همه هستن دیگه،
با همه بله.
این معروض هم متاجه عرض خاصش برای وجود خارجش،
برای وجود نه، برای وجود نه، برای کمال. معروض محتاج به عرض نیست در وجودش بلکه در کمالش، اما عرض برای وجودش محتاج به جوهر هست.
جوهر خارجی در نفسه که عرض نداشته باشه؟
نه خب بس نه، بی عرض نیست. ولی آیا در وجودش احتیاج به عرض داره یا وجودش همیشه همراه عرض هست؟ شخصیت این معروض احتیاج همین دارم عرض میکنم، شخصیت معروض احتیاج به عرض داره نه وجودش. این شخصیتش نبوده، بله تشخصش به وجودشه. ولی این وجود اگر وجود شخصی نبود، وجود ذهنی بود، وجود کلی بود، احتیاج به عرض نداشت. شما میتونید این جسمی رو بدون رنگ تصور کنید، ولی این در خارج وقتی شخص میشود شخصیتش بدون رنگ نیست. پس این جسم بدون عرض نیست در خارج، یعنی شخصیتش بدون عرض نیست. ما میگیم معروض به عرض احتیاج دارد در تشخصش یا در کمالش، در وجودش احتیاج ندارد. برخلاف عرض که در وجودش احتیاج به معروض دارد. عرض رو هر جا بخواد موجود کنی باید معروضش باشه. حتی اگه تو ذهن بخواد موجودش کنید، معروضاً آرزاً برای یک معروضی ملاحظش میکنید، مگر اینکه چون قدرت ذهن اینطوره که جدا بکنه، مگر جداش کنید، جدا کنید بیاض تنها رو تصور کنید، اون دیگه در وجود ذهنیش احتیاج به معروض نداره، نه در وجود خارجی. وجود خارجی علی حال احتیاج داره،
در خارج
در خارج این احتیاج میگیم در خارج. در خارج زمان احتیاج به حرکت داره و حرکت عرض است، پس زمان محتاج عرض است و محتاج به عرض نمیتواند جوهر باشد، اونم باید عرض باشه. استدلال تمامه. این که عرضی بتواند بر جوهر جوهری بتواند بر عرض دیگری غیر از عرض خودش متکی باشه، مسئله اختلافیه. عرض خودش نمیتونه بر خودش متکی باشه، خودش میتونه بر عرضی متکی باشه. یعنی اینو توی شرح مواقع مفصل بحث کرده، یادم نیست جلد دو شرح مواقع یا جلد سه، اونجا این بحث اصلا مطرح کرد. اگر یادم بندازید صفحه شو ازتون میارم. حالا عرض میکنم باید به اونجا مراجعه بکنید، شما بیاداوری بکنید که من یادم بیاد، بیاداوری بکنید من ببینم کتاب و محلش رو براتون بیارم، بحثشم مثلا اگر خواستید. و اما دلیل المختص بالعدد، به چه دلیل میگوید عدد عرض است؟ میفرماید عدد از وحدات ساخته شده. در زمان گفت، نگفت از حرکت ساخته شده، گفت متکی به زمانه، متکی به حرکته، محتاج به حرکته. در عدد میگه از وحدات ساخته شده، نمیگه محتاج و متکی به وحدات، میگه اصلا ساخته شده. یعنی پنج ساخته شده از پنج تا واحد، چهار ساخته شده از چهار تا واحد، از وحدات ساخته شده. و وحدت بالوجدان عرضه، چون وحدت وصف شده. هیچ وقت وحدت رو به عنوان یه امر مستقل در خارج نمیابی، همیشه به عنوان وصف و وصف شده عرضه شده. پس وحدت همه جا عرضه. منظور اون وحدتی که در واجب تعالی این ذات هست، منظور اون نیست، اون این ذاته، اون نه جوهر نه عرضه، این وجود خداست. اون وحدت منظور اون نیست، منظور اون از وحدت همین وحدت های عددیه. وحدت های عددی در خدا اطلاق نمیشه. خدا یکی نیست که دو هم داشته باشد، مثلا یکی بدون دو، یکی بدون دو عدد نیست. اینجا اصلا وحدت عددی راه نداره. بحث ما در وحدت هاییست که عددی باشن. این وحدت ها همیشه وصف شده، یعنی این انسان واحد، کتاب واحد و امثال زنک. پس وحدت همه جا عرضه. عدد از وحدات ساخته شده، یعنی از اعراض ساخته شده. و چیزی که از اعراض ساخته شده باشه، بناش و مبناش همه عرض باشه، دیگه نمیتونه جوهر باشه. پس عدد نمیتونه جوهر باشه، چون از وحداتی که عرضا ساخته شده. و اما دلیل مختص به عدد فهو انهو، یعنی عدد متقوم است عن الوحدات، یعنی ساخته شده از وحدات کما مد سابقا. و هی اعراض لا محاله، وحدات هم لا محاله اعراضن، دلیل نمیاره، چون مسئله روشنه. نه که وصفن، وحدات وصفند، چون وصفن باید اعراض باشن، لزوم میگه لا محاله اعراضن. پس اینطور شد، عدد متقوم به وحدات است و وحدات اعراضند، پس عدد متقوم به اعراض است. این نتیجه، نتیجه رو مقدمه قرار میدیم برای قیاس بعدی. میگیم عدد متقوم به اعراض است و المتقوم من الاعراض لا یکون جوهرن. این مقدمه رو اضافه میکنیم که اونی که متقوم به اعراضه جوهر نیست. نتیجه میگیم فالعدد لیس جوهرن لا یکون جوهرن. و هزا من قولهی و تقوم به ای بالعرز، تقوم به عرز که در عدد هست، یعطی عرزیت عدد رو.
اگر هر وصفی بنا باشه میخواد عرضی باشه با اون موقع علت اینکه بهش گفتن که وصفه برازن رسید چون جز معقولات ثانیه هست اگر اونجوری باشه خب همون اسماء ذات هم برای درسته که در ساعت ماهیت نمیمونه ولی اونم از معقولات ثانیه هستن از اونم باید وصفه یک چیز بگیریم نه این ذات به یک چیز بگیریم
وحدت چون معقول ثانیست وصفه چه ربطی داره وحدت وصفه میخواد معقول ثانی باشه نباشه معقول ثانی هست ولی بعد فرضاً معقول ثانی نباشه وصفه وصف لازم نیست معقول ثانی باشه علم وصفه معقول ثانیه قدرت وصفه معقول ثانیه نمیشه کیفن کیف ماهیت معقول اوله ایشون اونها معقول ثانی نیستن کیف ماهیت معقول اوله پس علم که از سنف کفه معقول اوله بعضی ها مثل صدر اصلا علم و جز ماهیت نمیدونن اصلا که وجود میدونن علای حال هیچ که علم رو معقول ثانی ندونست یا معقول اول میدونن یا اصلا که وجود میدونن با این که بستان هست اصلا
که وجود هستن چه
معقولاتی هستن؟ معقولات نیستن اصلا وجود اصلا معقول نیست ماهیت چه نمیاد؟ نمیاد وجود تو ذهن ما نمیاد حکایت وجود که ماهیت تو ذهن ما میاد.
مفهوم وجود
مفهوم وجود وجود نیست.
وجود نیست ولی چه مفهومیه؟
مفهوم مفهوم وجود مفهوم.
مفاهیم سمت مفاهیم اون سمت
مفهوم چند سمت؟
سه سمت.
بشمار.
معقولات خدا، معقولات ثانیه که اون معقولات ثانیه تقسیم شده منطقه و فلسفه.
پس وجود توش نیست. خودتون شما دی وجود نشون
وجود توی ذهن ما میاد هر مفهومی همی معقوله معقوله نیست درسته ولی معقول که هست
بله مفهوم وجود وجود نیست عرض میکنم وجود به ذهن میاد شما نمیتونید به مفهوم نقص کنید چون مفهوم وجود وجود نیست وقتی من گفتم وجود به ذهن نمیاد شما باید نقص کنید به وجودی که به ذهن آمده نه به مفهوم وجود مفهوم وجود اگه وجود
رو ما عرض رو یا جوهر رو تعقل میکنیم جوهر و عرض به ذهن ماده یا مفهوم جوهر و عرض به ذهن ماده
نه
اونجا جوهر و عرض به ذهن نمیاد اونجا مفهوم جوهر و عرض به ذهن
میاد نه اونجا خود جوهر رو عرض به ذهن میاد و مفهوم میشه بعد از اینکه به ذهن میاد مفهوم میشه
اینجوری باشه اعتباریه که یعنی اون تو خارج واقعیت نداره اون همینجوری به ذهن میشه ساخت پرداخته کردیم
واقعیتی از خارج به ذهن ما میاد میشه مفهوم این ماهیتی که در خارج هست همین ماهیت به ذهن ما میاد وجود ذهنی خوندید دیگه وجود ذهنی نیم که شبه به ذهن نمیاد همون میاد همون ماهیتی میاد تو ذهن منطقه در خارج به وجود خارجی موجوده در ذهن وجود ذهنی موجوده اونی که تو ذهن میاد به وجود ذهنی موجوده ولی خود ماهیته که وقتی به ذهن آمد میشه مفهوم خوندید که بین مفهوم و ماهیت اون خصوص مطلقه هر ماهیتی چه به ذهن بیاد مفهوم هست ولی هر مفهوم ماهیت نیست مفهوم وجود ماهیت نیست ولی مفهوم انسان ماهیت پس ما این ماهیت ها وقتی میرن تو ذهن میشن مفهوم تا وقتی بیرونن ماهیت هست وقتی میرن تو ذهن میشن مفهوم ولی خود همین ماهیت میره به ذهن تو ذهن برخلاف وجود خود وجود نمیتونه به ذهن بیاد مفهومش به ذهن اینا رو خوندید گچه خودشون اینجا نباید حل بشه و قوله یعطی عرضیت الجسم تعلیمی و سطح و الخط و زمان و سطح و الخط و زمان و العدد نشرون علا ترتیب لف یعنی لف و نشرش مرتبه اون یعطی عرضیت الجسم تعلیمی مربوط به تبدل مع بقال حقیقی است حقیقت اولی به اولی میخوره و سطح به دومی میخوره به افتقار تنهایی افتقار تنهایی لا بخوره و الخط به سومی و سقوط الکرت العقیدی زمان به چهارمی و افتقار الی عرض عدد به پنجمی و تقوم به یعنی مبتدا ها به ترتیب ذکر شدند پشت سرش مضاف الیه عرضیت به ترتیب آمده یعطی عرضیت جسم تعلیمی این اولی صد دوم خط سوم زمان چهارم عدد پنجم به همین ترتیب هم دلائل آمده بودن که ملاحظه کردید نشون علا ترتیب لف یعنی داره هم اونجا که مطلب رو جمع کرد همه رو جمع کرد با عطر، حالا داره پخش میکنه. این پخش کردن به ترتیب همون لف، یعنی در لف هر ترتیبی رو رعایت کرد، در نشر هم همون ترتیب رو داره رعایت میکنه. و ها به خبر المبتدا، یعنی یوتی عرضیت تا آخر خبر مبتداست. مبتدا و تبدل مع الحقیقه بود که بقیه عطف و این مبتدا شدن، قهرن اون بقیه میشن مبتدا. وقت این میشه خبر این مبتدا یا خبر این مبتدا ها. المسئله تو سابعه فی اثبات وجودیت سطح و خطه بر نقطه ایزن. در این مسئله هفتم میخوام ثابت کنیم که سطح امریست وجودی نه عدمی، خطم امریست وجودی نه عدمی. میفرماد بلکه نقطه هم که مورد بحث ما نیست امریست وجودی نه عدمی. نقطه مورد بحث ما نیست، چون بحث ما در کمه و نقطه کم نیست. کم باید یه امتدادی داشته باشد اگر کم متصله، و نقطه امتداد نداره. کم باید مقدار داشته باشد و نقطه مقدار نداره. پس نقطه کم نیست و در نتیجه در بحث ما داخل نیست. ولی چون این حکمی که میخواییم بر خط سطح وارد کنیم بر نقطه هم وارده، حکم نقطه رو در اینجا بیان میکنیم، نه از باب این که داخل در بحث ماست. درباره خط و سطح و نقطه اختلافه که آیا اینها وجودی هن یا عدمی هن. متکلمین میگن اینا عدمی هن. دلیلشون هم اینه که اینا نهایت شی هن. سطح نهایت جسمه، خط نهایت سطحه، نقطه نهایت خطه، و نهایت امریس عدمی. پس اینها همه عدمی هن. این رو متکلمین میگن. ایشون میفرماد که هر سه وجودی هند، وصفشون وصف عدمیست. یعنی سه چیزن متصفن به این که نهایتن، نه خودشون نهایت باشن، متصف به نهایتن. یعنی خط چیزیست که نهایت سطح قرار گرفته، نه خود نهایت خط هست، نه خود نهایت سطح هست، بلکه چیزی در نهایت جسم، چیزیست که نهایت جسم قرار گرفته، چیزیست که نهایت سطح قرار گرفته و هاکزا. اون چیز خط یا سطح یا نقطه است. پس نقطه و سطح و خط عدمی نیستن، متصف به عدمی هست. و اشکالی هم نداره یه امر وجودی متصف به عدمی باشه، مثل این که زید موجود است متصف میشه به اعماش یه امر عدمی است. اتصاف موجود به امر عدمی اشکالی نداره و اون موجود رو عدمی نمی کنه. پس نهایت وصف است برای این ستا، خود نهایت عدمی است، نتیجتا وصف این ستا عدمی میشه، نه خودشون عدمی باشن، خودشون وجودی هست. بنابراین اختلاف است بین حکما و متکلمین. حکما میگن سطح و خط و نقطه وجودی هست، متکلمین میگن این سه عدمی هست. دلیل متکلمین روشن شد، جواب حکما هم معلوم شد. عرض کردم که نقطه داخل در بحث ما نیست، ولی مرحوم لاهیجی داره نقطه رو هم در بحث داخل میکنه. چرا داخل میکنه؟ توضیح دادم حکمش، حکم نقطه با حکم خط و سطح مساویه، چون اشتراک در حکم دارن، بنابراین جا داره اینجا بحثش میکنه. مرحوم لاهیجی چیزی دیگه میگه، میگه چون اشتراک در طرفیت دارند، همونطور که سطح طرف است یعنی نهایت است برای جسم و خط طرف است برای سطح، همچنان نقطه هم طرف است برای خط. پس نقطه با اون دوتا در طرف بودن مشترکن، چون در طرف بودن مشترکن لذا جا داره که ما از اونها از نقطه در این بحث بحث کنیم. از کردم حکمشون مشترکه، ایشون میگه طرفیتشون مشترکه، هر دوش درسته. المسألة السابعة فی اثبات وجودی بودن سطح و خط بلکه نقطه ایزن. و این لم یکن، این نقطه یا بحث در نقطه، خود نقطه یا بحث در نقطه، مما نحن فیه نیست. با اینکه نقطه از ما نحن فیه نیست، یعنی داخل در بحث ما نیست، بحث ما در کمه و نقطه کم نیست، و این لم یکن این نقطه من ما نهنفی، ولی اون نقطه از مطالبی که ما درش هستیم نیست، از موضوعاتی نیست که ما تو بحثش هستیم، ولی در این حال باز نقطه را هم مطرح میکنیم. لشتراک ها مع هما فی طرفیه، لشتراک هما غلطه، لشتراک ها درسته. تعلیل هم تعلیل است برای بل نقطه زن، نه تعلیل است برای این لم یکن. چرا نقطه را هم در این بحث داخل کردید با اینکه نقطه در این بحث داخل نبود؟ لشتراک ها معهما فی طرفیه، چون نقطه معهما یعنی با سطح و خط اشتراک در طرفیت دارن، از این جهت با هم مشترکن، لذا ما در بحث نقطه رو در بحث داخل کردیم. خب چرا سطح و خط و نقطه وجودی اند؟ فعین نسد، این فعین نسد تعلیل است برای وجودیت سطح. تعلیل ها رو توجه داشته باشید، اشتراک ها تعلیل بود برای بر این نقطه، فعین نسد تعلیل است برای اثبات وجودیت سطح تا آخر. فعین نسد طرف جسم است و خط طرف سطح است. نه اشتباه گفتم، این فعین نسد دلیل است برای اشتراک ما، اشتراک ها معهما فی طرفیت. چرا نقطه با خط و سطح مشترک در طرفیتند؟ چون سطح طرف جسم است، خط طرف سطح است، نقطه معلومه که طرف خط است، همه طرف هستند، پس با هم اشتراک در طرفیت دارند. اگر اشتراک در طرفیت داره جا داره که ما در باره نقطه بحث کنیم، همون که در باره سطح و خط بحث میکنیم. نه خیلی چیزی هستن در خواهد از مصادق کمه، کم ماهیته، ماهیت معقول اوله، اینا معقول اوله، هر چی که از مصادق ماهیت معقول اوله، از مصادق این معقولات هست همه معقول اوله. کم هم همینجوری دیگه، کم از معقولات، از معقول، از معقولات پس از معقولات اوله. نه خیر، خط از نقطه تشکیل نمیشه، خط خودش مستقله، از نقطه تشکیل نمیشه، چون نقطه عرض و طول عمق نداره. چیزی که عرض و طول عمق نداره هزار تاش هم کنار هم بذاری طول پیدا نمیکنه، چیزی که طول نداره کنار هم بذاری طول پیدا نمیکنه. خط تو نمیتونه نقطه بسازه چون طول نداره، اگه طول داشت خط تو میساخت. طول کم، طول کم، طول کم، این طولای کم رو کنار هم میذاشیم یه طول مثلا زیادی درست میشه به نام خط، ولی چون نقطه طول نداره نمیتونه خط بسازه، هیچ چیزی نمیتونه بسازه. بله، خط رو وقتی قطع کنی، خط رو وقتی قطع کنی، خط متصل رو وقتی قطع کنی، اون جایی که با فرضتون قطع میکنی نقطه تشکیل میشه، نقطه میشه محفوظ. مگر یه خطی داشته باشین که سر و ته داشته باشه واقعا، وقت اینجا نقطهش دیگه محفوظ نیست، نقطهش واقعا بهش چسبیده، اونطور نقطه جدا ندارید، جداش کنید یه نقطه نیست، جداش کنید میشه چیز. خلاف حلل متکلمین مربوط به اثبات وجودیت سطح، سطح و خط و نقطه وجودی هند، خلاف حلل متکلمین فإنهم قائلون به عدمیت ها، متکلمین قائلن به عدمیت این ستا، یعنی عدمی بودن سطح و خط و نقطه. و بیان ذلک، بیان مطلب من از خارج عرض کردم دیگه لازم نیست دو مرتبه تکرار کنم. می فرماید سطح و خط و نقطه هر سه وجودی هن متصف به امر عدمی هن، یعنی متصف به نهایت هن، نه اینکه خودشون نهایت باشن. اگه خودشون نهایت بودن امر عدمی بودن، ولی خودشون نهایت نیستن، متصف به نهایت هن، پس متصف به عدمی هن. و شی می تواند وجودی باشد و در این حال متصف به عدمی بشود. پس از اتصاف به عدمی نمیتوانیم نتیجه بگیم که موصوفم عدمی است. و بیان ذلک این است که طرف ولو نهایت است لذ طرف و نهایتم عدمی است، لکنه لیس نفس نهایت، لکن طرف خود نهایت نیست، متصل به نهایته، بل ما به نهایت، چیزی است که نهایت به او متقوم است. نهایت به عنوان یک وصف به موصوف متقبم است، یعنی به سطح، به خط، به نقطه متقبم است. پس اینها ما به نهایت هن، نه خود نهایت. خود نهایت بودن میشدن عدمی، ما به نهایت باشن دیگه عدمی نیست. از هوه امرون یعنی نهایت، ما به نهایت خبر به نهایت بر نگردون، به ما به نهایت برگردون. ما به نهایت امریست که ینتهی به شی، امریست، یه چیز وجودیه. فهوه امرون وجودیون متصفون در عدمی و لیست فی نفسهی و عدمی، خودش عدمی نیست، وصفش عدمیست. و الی هذا اشار مصنف به قولش گفت و لیست الاطراف و اعدامن، اطراف یعنی اونهایی که نهایتن، مثل سطح که نهایت جسمه، خط که نهایت سطحه، نقطه که نهایت خطه، این اطراف اعدام نیستند. و این تصفت به هاینی بالاعدام، ولی این که متصفه بالاعدام شدن، متصفه به عدم شدن، ولی خودشون عدم نیستن. حالا متصف به عدم شدن چطوری میشه متصف به عدم بشن؟ مگه وجود میشه متصف به عدم کرد؟ میفهمد بله، وجود رو میشه متصف به عدم مضاف کرد، وجود به عدم مطلق نمیشه متصف کرد، ولی به عدم مضاف میشه متصف کرد. و در اینجا اضافه هست، میگیم نهایت جسم، سطح نمیگیم نهایت، میگیم نهایت جسم، اضافه میکنیم این عدم رو که نهایت هست، اضافه میکنیم به جسم، یا اضافه میکنیم میگیم نهایت خط، نهایت سطح هست و ها کذا. با نوع اضافه همراهه، چون عدمی است که با نوع اضافه همراهه میشه عدم مضاف، و عدم مضاف میتواند وصف برای امر وجودی قرار بگیرد. و لیست الاطراف و عدامن، اطراف عدام نیستند، ولو متصف به عدامن، اون عدامی که همراهن با نوعی از اضافه، این عدام خالص، بلکه عدامی که مع نوع من الاضافه هستن، همراه با اضافه. فا این نهایه عدمیتون، توضیح میده نهایه امریست عدمی، لکن متصف است به اضافت الى زنهایه، حالا زنهایه یا جسم یا سطح یا خط، باید این عدم اضافه میشود به زنهایه، وقت میشه عدم مضاف. وقتی عدم مضاف شد میتونه وصف قرار بگیره. ولیست به نفس الاضافه، خود اضافه نیست، یعنی این نهایت خود اضافه نیست، همونطور که خود عدم نیست، نه اضافه است یعنی امر اضافی است، و نه عدم مطلق است، بلکه عدم مضاف است، یعنی هم اضافه رو دارد هم عدمیت رو دارد، نه اینکه اضافه خالص باشد و نه اینکه عدم خالص باشد. الا ترا که سطح امری است که ینتهی و ینقطع به الجسم، پس انتها و انقطاع عدمی است، نه سطح عدمی باشد. بعد از فل انتها و انقطاع می نویسیم لست، البته لست جزء عبارت نیست، جزء معنای عبارته. انتها و انقطاع نه سطح عدمی است، یعنی سطح عدمی نیست، انتها و انقطاع عدمی است، که این عدمی متصف است به اضافت الالجسم. پس سه چیز داریم، یک موصوف، یک صفت، یک مضاف الیه برای این صفت. اون مضاف الیه وجودی است، موصوف وجودی است، این مضاف که در این مضاف بودن صفت هم است، عدم است که اضافه شده و صفت شده، این میشه عدم مضاف. عدم مضاف دلیل نمی شود بر اینکه موصوفش عدمی است، بلکه موصوفش وجودی است. این توضیحی بود که ایشون در مورد سطح داد، که سطح امرون ینتهی به الجسم، نه خود نهایت جسم. میگه بشه از خط و نقطه، خط و نقطه هم همینطورن، خط امریست که ینتهی به سطح، نقطه امریست که ینتهی به خط، نه اینکه خود نهایت باشن. پس این اموری که الان گفتیم نهایت نیستن که عدمی باشن، بلکه ما بهی ینتهی هستن و وجودی هستن. این بحث تمام شد، دلیلی که ما بر وجودی بودن این سه اقامه کردیم روشن شد. دو دلیلی هم گفته میشه که یک دلیل ایشون قبول نمی کنه، دلیل دوم رو قبول میکنه. بعد که این دو دلیل ذکر میشن به بحث با متکلمین میپردازه، دلیل متکلمین را میاره رد میکنه، بعدم میفرماد که چون بحث به نهایت و اطراف منتهی شد، جا داره که ما درباره نهایت یه بحثی بکنیم که یه بحث بدایست در مورد نهایت، انشاءالله همه رو میذاریم برای جلسه بعد.